سرخط مهمترین خبرها، واکنش رئیس ولایت سغد به کشتارها در کانی بادام. بالا رفتن نرخ بلیت مسکو دوشنبه مهاجران را نگران کرده است و لیمیت برق بر ولایت بدخشان هم سرایت کرد. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 18 دکبر سال 2024 است. رئیس ولایت سغد با کشتار چند عائله در شهر کانی بادام واکنش کرده، گفته از تفتیش این حادثه ها تحت توجه رهبریت دولت قرار دارند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد 16 دکبر و یک روز پس از کشتار اعضای دو خانواده به شهر کانی بادام رفته، با فعالان این شهر واخورده است. دفتر مطبوعات رئیس ولایت سغد در خبرنامه نوشته است دوام چند روز اخیر در شهر کانی بادام یک چند حادثه کشتار بی‌رحمانه به قید گرفته شد که جامعه شهروندی را به تشویش انداخته است. به اطلاع این منبع، برای پیدا کردن جنایتکاران بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سرجمع آمده، برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. رجبای احمدزاده گفته است روند تفتیشات زیر نظارت رهبریت دولت قرار داشته، شهروندان نباید به تهلکه افتند. احمدزاده از ساکنان کانی بادام درخواست کرده است که با مقامات قدرتی همکاری کنند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کانی بادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده، در کوچه ها کامیراهای نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سغد درباره شماره قربانیان کشتارهای اخیر در کانی بادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نمی شوند چیزی نگفته است. به حساب رادیوی آزادی، بعد از ماه مارت امسال دست کم کشتار اعضای 7 خانواده رسانه شد. حادثه اخیر شب 15 دکبر در دهه حصارک شهر کانی بادام 4 کس دیگر کشته شدند. اینها دو خانواده بودند. پیش از این سنه 8 دکبر 6 عضو یک خانواده هم در شرایط ناروشن در کانی بادام به هلاکت رسیدند. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست که این حادثه حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری هستند یا وحشت انگیزی. دادگاه های تاجیکستان 2 نفر را با اتهام دست داشتن در این کشتارها محکوم کردند. یکی از آنها به حبس ابد و دومی به 20 سال زندان محکوم شد، اما پیوندانشان آنها را بیگناه میگویند. در روزهایی که بیشتری مهاجران تاجیک از روسیه به وطن برمیگردند، نرخ بلیط هواپیما از مسکو به دوشنبه یک بار بالا رفته است. روز 17 دکبر در چند نقطه بلیط فروشی به رادیوی آزادی گفتند نرخ بلیط در خسیر مسکو دوشنبه تا 4,500 سومان یا $400 است. این در حالی است که نرخ بلیط هواپیما از دوشنبه به مسکو تا 1,600-1,700 سومان است. نماینده یک نقطه بلیط فروشی در دوشنبه تصدیق کرد که سبب گران بودن نرخ بلیط مسکو دوشنبه با گشت مهاجران ربط دارد. مهاجران تاجیک در فصل بهار به روسیه می روند و در آخر تیر ماه و اول زمستان به وطن بر می گردند. خط سیر مسکو دوشنبه یک از راه های اساسی سفر مهاجران تاجیک است. شبانه روز در این مسیر تا 7 پرواز عملی می شود. از دوشنبه به یگان شهر دیگری اینقدر پرواز انجام نمی شود. گران بودن نرخ بلیط هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه های زمینی، از جمله طریق اتوبوس، به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلات زمینی تا 3-4 روز طول میکشد و مهاجران میگویند که در راه ها، به خصوص در بیابان های قزاقستان، عذاب میکشند. در ولایت مختاری کویسان بدخشان هم محدودیت انتقال برق یا لیمیت جاری شده است. امری خان رحیموف، دیرکتور شرکت پامیر انرژی که مسئول تامین ولایت بدخشان با برق است، 3 روز پیش در جلسه رسمی گفته است سبب جاری شدن لیمیت سرد شدن هوا و یخبندی شدید در کوله یشکول است. به گفته دیرکتور پامیر انرژی، فعلا تنها شهر خاروق و مرکزهای ناحیه ها پر با برق تامین بوده، دهه های دیگر با محدودیت برق میگیرند. روز 17 دکبر در شرکت پامیر انرژی رادیوی آزادی گفتند ساعت‌های عنیق قطع برق فعلا معلوم نیست. ولایت مختار کویسان بدخشان یگانه منطقه تاجیکستان بود که تا امسال در آنجا محدودیت یا لیمیت برق نبود. به فرق از دیگر منطقه های تاجیکستان، بدخشان نه از سوی شرکت برق تاجیک بلکه از طرف شرکت پامیر انرژی با برق تامین می شود. در دیگر منطقه های تاجیکستان ساکنان هنوز از ماه سپتامبر با محدودیت برق می گیرند. وزارت انرژتیک گفته است ساکنان دهه ها باید شبانه روز 10 ساعت برق گیرند، اما اهالی روستاها می گویند حتی این رجه تعیین کرده مقامات هم رعایت نمی شود. بینندگان عزیز، لطفاً در زیر برنامه نویسید که در جای زیست شما چند ساعت برق است. امروز 18 دکبر روز بین المللی مهاجران است. رادیوی آزادی در عرفه این روز از خانواده های برخی از مهاجران در کشور پرسید که پول فرستاده فرزندان مهاجرشان در زندگی آنها تا کجا مهم است. پاسخ ساکنان را همراه ببینیم.
ممنونم شما، ما یک جا زندگی بریم پیش بریم. من خودم زن خونشین هم وکه خدا که برای کشنات یا هم رسیه هست که با موی هم یک نسو زندگیم پیش میبریم هست اولوی پیش با بهتر من خودم 11 سال در رسیه کار کردم بزرگ سداودا کار میکردم خیلی اومدم که بچه هم و فرزند و خوندار کردم دیگه نموندم اکر کدم گفتم چه جان شین نکنم خودم شما دیگه میکردم بازی خونشینم
از که جب پیش بردم بچونیم نمیشه البته خیلی پول روی میکنن نمیشه ایجا پر ایجا های
امکان هست این اما خیدم 18 ساله ایمیلیش نه امکان ست فایز ها دو بارو باید در سیر کور میکنی در یام های در روز های هست های اوده میکدگی بتونا میکنن نگه اکبا بسیار جاروی به سعودی و ایروی در وقتش مکتب ها نخوندن مقصد ندارن دارن اگه اون سفر بیزنس اگه اون چی ندارن فقط چی میدونن همی که مکتب ها تاون کنن رسیه میرن با همی در رسیه میشوه مکتب ها تاون کنن رسیه میرن یا بالا میکنن بعد میرون روسی را نمیدونن سواد ندارن عذاب میکشنم خیلی
ها فکر من که شگرونه تاجیکستان ما که همه چی در مو رسمونده تونسته استیم پیشتر خیلی وزمی بود زندگی کمتر وزی شگر که با همه چیز هست رسمونده نتونیم خیلی که کمبودی میشه و در زندگی همه وقت کمبودیش هست شیدنش ممکن
بینندگان عزیز شما به مهاجران چه گفتنی دارید؟ لطفا در زیر برنامه به ما نویسید دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجی آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی را محکوم کرد. ولیزاده کارمند پیشین رادیو فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی بود. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده در صحبت با رادیو فردا گفته است: ما این حکم را قاطعانه محکوم میکنیم و خواستار رهایی فوری او و آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هستیم. نماینده دپارتمنت آمریکا همچنین گفته است حکومت ایران با استفاده از تهدید بازداشت اعتراف مجبوری و استفاده خشونت تلاش کرده است آزادی مطبوعات را سرکوب کند. دادگاه انقلابی در تهران ماه دکبر رضا ولیزاده را با اتهام همکاری با حکومت آمریکا که جمهوری اسلامی دشمن می‌خواند گناهکار دانست. رضا ولیزاده پس از 10 سال کار در رادیو فردا ماه نوامبر سال 2022 از این رسانه رفت. پس از مدت بدوباش در خارج با دیدار نزدیکانش به ایران برگشت و ماه اکتبر سال 2024 بازداشت شد. نزدیکانش گفتند رضا ولیزاده به یک دامی امنیتی افتاد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 دکبر را فرا می‌گیرد.
هجدهم دکبر سال 1908 بابا جان غفوروف تاریخ شناسی معروف و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی تولد شده است. مهمترین میراث علمی غفوروف که همگی 68 سال عمر دید کتاب مشهوری تاجیکان بود که از اولین تحقیقات مفصل و فراگیر درباره تاریخ ملی مردم تاجیک دانسته می شود. منقدان دو جلده تاجیکان را برای جای ناگزیر به ایدئولوژی شوروی مطابق شدن برخی شرح و توضیحاتش تنقید می کنند. سالهای استقلالیت حکومت بابا جان غفوروف را قهرمان ملی عنوان و کتابی او را به هر خانواده تاجیکستان تقدیم کرد. 18 دکبر سال 1923 نظام نورجانوف هنرشناس معروف تاجیک در شهر بخارا تولد شده است. نورجانوف 94 سال عمر دید و یکی از دانشمندان سرشناس هنر ملی تئاتر، اپرا و بالت، رقص و موسیقی تاجیک بود. مؤلف تحقیقاتی با نام عالم بیکنار رقص تاجیک، تئاتر سنتی تاجیکان و دیگر کتاب‌ها بوده، شاگردانش به بهترین عالمان این رشته تبدیل یافتند و کار او را ادامه دادند. 18 دکبر را سازمان ملل متحد روز بین المللی مهاجران اعلان کرده است تا که توجه جامعه جهانی به این قشر جامعه بالا برده شود. جنگ و خشونت، تعقیب های سیاسی، نابسامانی های اقتصادی و طبیعی باعث به کشور بیگانه رو آوردن مردم می شود. مهاجران قشر آسیب پذیر، به حمایه و این زمان هوسمند بیشتر برای کار و زندگی بهتر به حساب می روند که در صورت توجه درست می توانند به رشد کشور مساعدت کنند. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج اساساً روسیه مهاجر کاری می باشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 108 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد، به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. فرستادن ویدیوهای جالب را هم فراموش نسازید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بازداشت یک شهروند ازبکستان در رابطه با کشتار ژنرال روس در مسکو. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه‌اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسما بر دوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیتی اوکراین SBU بر رادیو آزادی گفت که ترکش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیتی روسیه FSB ادعا دارد که اوکراین با شهروند بازداشته ازبکستان در عوض کشتن ژنرال ایگور کریلوف 100 هزار دلار و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخت را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه ژنرال ایگور کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت، گفته شده است در اظهارات FSB. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را به استفاده از سلاح کیمیایی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیتی اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 30 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیایی استفاده کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. رئیس ولایت سوخ به کشتارها در کان بادام واکنش کرد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخ 16 دکبر و یک روز پس از کشتار اعضای دو خانواده به شهر کان بادام رفته با فعالان این شهر واخورده است. دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوخ در خبرنامه نوشته است دوام چند روز آخر در شهر کان بادام یک چند حادثه کشتار بی‌رحمانه به قید گرفته شد که جامعه شهروندی را به تشویش انداخته است. به اطلاع منبع، برای پیدا کردن عاملان این کشتارها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق سرجم آمده برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. احمدزاده از ساکنان کان بادام درخواست کرده است که با مقامات قدرتی همکاری کنند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کان بادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده، در کوچه‌ها کامرای نظارتی گذاشته می‌شود. ولی دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوخ درباره شماره قربانیان کشتارها اخیر در کان بادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نشدند چیزی نگفته است. به حساب رادیو آزادی، بعد از ماه مارس امسال کشتار اعضای 7 خانواده رسانه‌ای شد. گفتگوی ویدیویی احتمال دادن سبکی به زندانیان در ازبکستان. گازتا اوز در این باره روز 18 دکبر با تکیه به اطلاع پارلمان ازبکستان خبر داد. منبع این اقدام را انسانی نامید که با استفاده از فناوری‌های نو به اصلاح زودتر محبوسان و همایش آنها به جامعه بعد رهایی از زندان مساعدت خواهد کرد. اگر طرح قانون به این شکلش قبول شد، وابسته به خصوصیت جزا و مهلتش به زندانی‌ها در یک سال تا 24 بار امکان برپا کردن صحبت‌های ویدیویی فراهم می‌شود. وکیلان پارلمان ازبکستان گفتند چنین صحبت‌ها زیر نظارت ماموریت زندان جریان خواهد گرفت. سازمان یونیسیار میگوید شهروندی 218 هزار کس در آسیای مرکزی برقرار شد. گزارش روز 17 دکبر در سامانه یونیسیار کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشر شد. طبق آن اکثر این آدمان از زمان فروپاشی اتحاد شوروی بی سند و بی حقوق مانده در گرفتن شناسنامه کشوری زیستشان مشکلی کشیدند. این سازمان میگوید 31 شخصان بیشهروندی در سیاره ساکنی آسیا مرکزی میباشند. شمار دقیق شخصان بیشهروندی ساکنی تاجیکستان نشر نمیشود، ولی سازمان از قضیه عدالت شهبازوی 34 ساله ساکنی کولاب و مادری 3 فرزند نمونه آورده است. وی سال 1988 در دوره اتحاد شوروی به دنیا آمده، با سبب ناداری والدان و بعدن زندگی قشقانش با همسر بیمار نتوانست صاحب شناسنامه شود. سازمان اجتماعی چشمه با مساعدت یونیسیار در برقرار شدن حقوق شهروندی و هم دریافت شناسنامه تاجیکستان به او مدد کرده است. ادیب و روزنامه‌نگار تاجیک دارای دوست در سن 84 سالگی درگذشت. مراسم دفن زنده یاد روز 18 دکبر در آرامگاه سریاسیای دوشنبه برگزار شد. وی سال 1963 دانشکده آموزگاری را ختم کرد. در ماه سپتامبر سال 1965 کار را در روزنامه معارف و مدنیت سر کرد، زمانی که سردبیری نشر را بورینسا بردیو بر عهده داشت و تجلیل از جشن نوروز بحثی اساسی بود. نقش مطبوعات سازنده است در زمان کمونیستی اول اثبات کردن در کار بود که نوروز بدین هیچ ارتباط ندارد. نوروز تنها رقص و کباب خوری نیست، بلکه آغاز کار است. وقتی که اولین مقاله ها در سالهای 60 چاپ می شدند، ما به حکومت و بیگانگان یک نکته را فهمانیدیم که این ایدی کار است. نوروز این کار است و کار مهم است، گفته بود او در صحبت با رادیو آزادی در ماه مارس سال 2012. سفر عبدالله دانشمند تاجیک روز 18 دکبر در پیام دارای دوست را شخصی نامید که در دایره دوستانش با نام سقراط مشهور بود و به ده ها نفر درس خشتن شناسی داده بود. دریغ و صد دریغ که میهن ما باز یک فرزند فرزانش را از دست داد. باز یک خورشید ما را ترک گفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات روسیه روز 18 دکبر گفتند که در رابطه با کشتار جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای حمایت از حمله های کیمیایی و بیولوژی این کشور، یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. با وی حبس یک عمری تهدید میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسماً بردوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیت اوکراین بر رادیوی آزادی گفت که ترکش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیت روسیه ادعا دارد که اوکراین به شهروند بازداشته ازبکستان در عوض کشتن جنرال ایگور کریلوف $100,000 و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخ را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه جنرال ایگور کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند، پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت. گفته شده است در اظهارات خدمات فدرالی امنیتی روسیه. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد از آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را به استفاده از سلاح کیمیایی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیت اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیایی استفاده کردند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. ایگور کریلوف ختم کرده مکتب عالی فرماندهی نظامی کسرام بوده، از سال 2017 رهبری نیروهای حمایت از حمله های کیمیایی و بیولوژی روسیه را بردوش داشت.
در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست.
آسمان بخش های شرقی امریکا چی واقعا روی می دهد؟ هفته های اخیر اینجا شماری پهپاد یا بسرنشین های بی نهایت زیاد مشاهده شده است و از ساکنان عادی گرفته تا پریزیدنت آینده را چند سوال به تشویش آورده است. من زرنگزی نوروزشا در این باره گزارش می دهم. چرا در آسمان نیوجرسی یک باره شماری زیادی پهپاد ها پیدا شده است؟ کی آنها را فرستاده است و چرا؟ این سوال هایست که امروز در سراسر امریکا و جهان صدا می دهند. الهاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی امریکا روز یکشنبه گفت در این کار ایز خارجی دیده نشده است و افزود حالا حکومت در این مورد کاربری دارد.
می خواهم به جامعه امریکا این باور را دهم که ما دست به کار هستیم. ما با مقامات دولتی و محلی همکاری زیج داریم، ولی مهم این است که ما با وکالت های ایلوگی از سوی کنگره ضرورت داریم تا مشکلات مربوط به بسرنشین ها را حل کنیم. حالا صلاحیت های ما محدود و همین ها هم روبه پایانند.
در حالی که مقامات از پای دریافت پاسخ به سوال هایند، ساکنان میگویند آسمان معمولا آرامی آنها هفته های اخیر روشن شده است. کریستوفر سادولیس ساکن نیوجرسی در این باره گفت:
آنها به اندازه هواپیمای تجارتی نیستند. همشون برابر با ماشین هستند. اگر آنها کمی پایین تر شوند، کلان به نظر می رسند. می توانم بگم که این پهپادهای هوسکارانه هم نیست و شمارشون در سراسر نیوجرسی خیلی زیاد است. تصور کنید که چقدر پول لازم است برای این همه.
رهبران طلب دارند که تدابیر ضروری اندیشیده شود. چک شومی رهبری اکثریت دموکرات های سنات گفت:
چرا سوال ها بیشتر از پاسخ هایند؟ حالا ما اینجا با سه دلیل جمع آمده ایم. اول برای استفاده وسیع دستگاه نو ولی مخفی رابین برای دریافت پاسخ در مسئله پهپادها، و همچنین می خواهم اعلام کنم که من در تهیه و قبول قانون کمک می کنم که امکان می دهد با پهپادها بهتر مبارزه بریم. برای آشکار کردن درانها و حکومت های فدرالی یاری می رسانند.
پریزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ فرضیه خود را پیشنهاد کرد و نگفت که در این موضوع یگان اطلاعی مخفی دریافت کرده است یا نه.
حکومت می داند که چی روی می دهد. آنها می دانند که این از کجا می آید و به کجا می رود و با کدام سبب نمی خواهند مسئله را شرح دهند. فکر می کنم بهتر است بگویند که این چی است. ارتش و پریزیدنت ما می دانند. فکر نمی کنم این کاری دشمن است. اگر چنین می بود، به سرنشین ها را می ترکندند. اتفاقی عجیبی رخ می دهد.
در هر صورت، مردم به این موافقند و پاسخ می خواهند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
قرار است هیئت مدیران بانک جهانی طرح عظیم سرمایه گذاری نیروگاه روغن را بررسی کند.
من خیرمان بقازاده.
حکومت تاجیکستان برای ساختمان آن به کمک خارجی بسیار زیاد احتیاج دارد. در صورت تصویب طرح ممکن است بانک جهانی و شریکانش برای تاجیکستان بیش از نیم میلیارد دلار مبلغ اختصاص دهند. نتیجه بررسی ها احتمالاً فردا نشر می شود. همکارم کیومرسی اتا جزئیات این طرح را از سندهای رسمی آموخت و اینجا با ما در استودیو است. کیومرسی سلام. اول جزئیات طرح را برای ما و بینندگان شرح می دادید؟
بله خرامان، این طرح مذکور سرمایه گذاری پایدار نیروگاه برق آبی راغون نام دارد و ارزش آن 650 میلیون دلار است. درباره عزم بانک جهانی برای سرمایه گذاری راغون، یوسف مجیدی معاون وزیر مالیه هنوز ماه آوگوست صحبت کرده بود و گفته بود که برای به پایان رساندن ساختمان راغون بیشتر از 6 میلیارد دلار لازم است و سهم بانک جهانی اینجا زیاده از 0.5 میلیارد را تشکیل می‌دهد. در شرح مختصر این طرح که بانک جهانی نشر کرده است آمده است که در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه که قدرتش 3780 مگاوات است، نه تنها مردم تاجیکستان با نیروی برق دائمی تامین میشوند، بلکه ازبکستان و قزاقستان هم میتوانند که از نیروی برق آبی بی ضرر برای محیط زیست، یعنی از تاجیکستان استفاده برند، یعنی استفاده نیروگاه های برق بخاری را کمتر کنند که در آن از انگشت و مازوت استفاده میشود و محیط زیست را آلوده میکند. خیرمون، هرچند تا کنون دو جنراتور یا که چرخه راغون به کار انداخته شدند، ولی هنوز هم بسیاری از ناحیه های تاجیکستان در زمستان از برق محرومند و ساعت های معین نیروی برق میگیرند.
بله، واقعا کیومرس تلویزیون الجزیره اگر دیده باشد، برعکس نظری دو متخصص و فعال زیست محیطی را نشر کرد که خواستند بانک جهانی این طرح را قبول نکند، چون به ادعای آنها نیروگاه آسیب جبران ناپذیر به محیط زیست میرساند و از جمله 60 هزار نفر را بیجا میکند.
خیرمان تشکر. در سندهایی که بانک جهانی از جمله پاسخ مدیر دفتر بانک جهانی به نامه های حامیان حقوق و فعالان محیط زیست نشر کرد از گفته می شد که همه این نگرانی ها به انابت گرفته شدند. به قول او، بانک جهانی با حکومت مسئله شفافیت در ساختمان نیروگاه راغون و بی ترس و هراس در میان گذاشتن هر شکایت و مشکلی را بررسی کرده است. جواب ظاهرا به این نگرانی های حامیان حقوق است که گفتند در تاجیکستان فضای ترس و بیم حکم فرما است، مطبوعات و ژورنالیستان سرکوب می شوند و مردم از ترس به کسی شکایت یا که اعتراض نمی کنند. حامیان حقوق گفتند که اگرچه سازمان های بین المللی طرح را همه جانبه زیر نظر دارند و نگرانی هایشان را با حکومت در میان میگذارند، اما این به آن معنا نیست که مردم محلی از ساختمان نیروگاه آسیب میبینند. نمیبینند، اینه که تا کنون به گفته آنها ساختمان نیروگاه به زندگی 7000 کس تاثیر منفی گذاشته است و آن هم در زمانی که فقط 25% کارهای نیروگاه انجام یافتند. ولی این نکته هم صدا میدهد که خرمان خراجات ساختمان شفاف نیست و امکان دارد که به فساد آلوده باشد که سبب افزایش خرج آن و هم به دراز کشیدن اتمام شده باشد. به قول برخی از منابع رادیو آزادی، چند شرکتی که در محل ساختمان کار میکنند در آنجا به نزدیکان رئیس جمهور تعلق دارند.
تشکر همکارم کیومرس. تو درباره طرح سرمایه گذاری نیروگاه راغون با ارزش 650 میلیون دلار صحبت میکرد که قرار است بانک جهانی آن را بررسی کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محمد صابر عبدالقهار، نماینده جنبش گروه 24، میگوید مقامات والدانش را فشار آوردند که او را مجبور کنند بخشش خواهد و به تاجیکستان برگردد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد صابر از سال 2018 عضو فعال این سازمان بوده، پس از اکستریمیستی شناختن سازمان در تاجیکستان دوشنبه را ترک کرد و میگوید بخشش نمیپرسد ولی در شرایط دیگر به تاجیکستان برمیگردد. به نقل او، دو کارمند شعبه کارهای داخلی رشت هفته گذشته به منزلشان آمده با پدر و مادر و برادرش صحبت نموده، گفتند که برگردد هیچ گونه مجازات نخواهد شد. تلاش های پی در پی ما برای تماس با شعبه امور داخلی رشت نتیجه نداد و به زنگ های ما پاسخ ندادند. محمد صابر عبدالقهار، رهبری کمیته اجرایی گروه 24، روز 16 دسامبر به رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس به پدرش گفتند که یک رهبرشان در ترکیه کشته شد و رهبری دیگرشان بازداشت شد و به تاجیکستان آورده شد، دیگر چی میکنند در اونجاها؟ برگردد و بیاید به ناحیه رشت. آنها به پدر و مادرم گفتند که زنگش زنید فهمونید که بخشش پرسد و برگردد. چندین مراتب است که به خانواده ما فشار میارند، پدر و مادر من جوابگو در عملهای من نیستند. به اشاره های آنها اگر من بر نگردم مرا دور راه انتظار است. یکم به مثل عمر علی قوتوف قتل میشم یا که به مثل سهراب ظفر به تاجیکستان آورده به حکم سنگین زندانی میشوم. من به حرفای مقامات باور ندارم و هیچگاه از راه هم دست نمی بردارم، میگوید محمد صابر عبدالقهار. و یفزود برادرش محمد نظر سیغازیف را که در دانشگاه بیشکک تحصیل میکرد اجازه ندادند برای ادامه تحصیلش به قرغزستان رود. به تاجیکستان دزدیده برده شدن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف و به مجازات سنگین محکوم کردن آنها نمونه روشن برای ما هست که میدانیم با اعضای گروه بسیار چی میکنند، میگوید محمد صابر عبدالقهار. وی در سال 2012 از تاجیکستان به روسیه رفت و به تجارت مشغول بود و پس از شامل شدنش به سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان منصوب به گروه 24 در سال 2014 او را مقامات در پیگرد بین المللی قرار دادند و بر ضد او با دو ماده کدکس جنایی، ماده 187 یعنی اشتراک در اتحاد جنایی و ماده 307 قسم 1-2-3 یعنی دعوت عموی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنتی باز کرده شده است. سهراب ظفر رهبر گروه 24 و نسیم جان شریفوف فعال این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستانی کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودنی آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است در ترکیه کشته شد، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. تا این دم ده ها نفر را به گناه پیروی از آن در تاجیکستان روسیه دستگیر و برخی را با مدتی دراز زندانی کردند. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال روی خط غالبان نمینتسی های بهترین های سال 2024 را اعلان کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. فدراسیون بین المللی فوتبال در سامانه خود روی خط همه غالبان زبست 2024 بهترین های سال 2024 را نشر کرده است. در یک مراسمی که روز 17 دکبر در شهر دوحه قطر دایر گردید، نامی غالبانی همه نامینیسه ها از روی فرضیه فیفا اعلان شد. بر اساس نتیجه های انتخاب بهترین بازیگر سال 2024، وینیسیوس جونیور 24 ساله، حملگری باشگاه ریال مادرید اسپانیا و تیم ملی برزیلیا مقام اول را کسب نمود. سال 2024 برای وینیسیوس سال دستاوردهای بزرگ ورزشی بود. وی با باشگاه ریال مادرید غالب لیگ قهرمانها گردید و بهترین بازیگر مسابقه اعتراف شد. برزیلیایی در مسابقه قهرمانی و سوپر جام اسپانیا، اینچنین در سوپر جام اویفا سازمان فوتبال اروپا پیروزی به دست آورد. رودریگو ارناندیسی 28 ساله که با نام رودری مشهور است مقام دویم را از آن خود کرد. این فوتبالباز اسپانیایی در باشگاه فوتبال منچستر سیتی انگلیا و منتخب اسپانیا با موفقیت بازی میکند. وی غالب لیگ قهرمان های اویفا و قهرمان اروپا میباشد. سال جاری رودری برنده توپ طلایی از روی فرضیه مجله فرانس فوتبال شده است. مقام سیوم را در نامینیسه بهترین بازیگر سال 2024 جود بیلینگم 21 ساله، نیم حمایتگر باشگاه فوتبال ریال مادرید و تیم ملی انگلیا صاحب شد. در روی خط دهگانه بهترین های سال از روی فرضیه فیفا اینچنین دانی کارواخال اسپانیایی از باشگاه ریال مادرید، لامین یامالی اسپانیایی از باشگاه بارسلونا، لیانیل مسی ارجنتینی از باشگاه اینتر میامی ایالات متحده آمریکا، تونی کروس آلمانی از باشگاه ریال مادرید، ارلینگ هولندی نروژیایی از باشگاه منچستر سیتی، کیلیان مباپه فرانسوی از باشگاه های پی‌اس‌ژی و ریال مادرید، فدریکا والورده اوروگوئه از باشگاه ریال مادرید داخل شدند. جایزه بهترین فوتبال بازن در سال 2024 نصیب ایتانا بونماتی اسپانیایی از باشگاه بارسلونا گردید. بهترین مربی سال 2024 بین مردان کارلو آنچلوتی از باشگاه ریال مادرید دانسته شد. جایزه بهترین مربی سال 2024 میان زنان با ایما خیس آمریکایی از باشگاه چلسی سپرده می شود. امیلیانا مارتینیس ارجنتینی از باشگاه استون ویلا با جایزه بهترین دروازه‌بان سال 2024 میان مردان مکافاتانیده خواهد شد. با جایزه بهترین دروازه‌بان سال 2024 میان زنان آلیسا نیر از باشگاه چیکاگو رد استارز سرفراز می‌گردد. جایزه پوشکش برای بهترین گل در فوتبال مردانه نصیب الیخاندرا گارناچو از باشگاه منچستر یونایتد گردید. جایزه بهترین گل در فوتبال زنانه با برزیلیایی مارتا سپرده خواهد شد. فیفا همچنین ترکیب دسته های منتخب رمزی مردانه و زنانه را در سال 2024 اعلان کرد. جایزه بهترین مخلص سال 2024 نصیب گیلرمی گاندرا موری برزیلیایی گردید. جایزه فیر پلی بازی شفاف برای سال 2024 با تیاگو مایا از برزیلیا و باشگاه اینترنشنال تقدیم می‌گردد. مراسم با تنتنه سپردن جایزه های فیفا با بهترین های سال 2024 چون انعنه در آخرهای ماهی انور سال 2025 برگزار می شود. در واقع مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان با بهترین های سال 2024 روز پنجشنبه 26 دکبر دایر می گردد.
به نظر شما زن می تواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمی تواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میان حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار من کرده است؟
خیاد گرفتگیم جه کرده و مختشدگیم.
زنان را استفاده بردن حالا ممکن نیست در آنجا. شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چونین فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت میکند. او گروه زنان دهه سرگزان دنگره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش میگیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید میشمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تربز شنانی میایم، شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من، زندگی برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تصفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندکی سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا است که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش مزول مرده کشون رسیه میره و میویه سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایوره خودم در جرب کرده و عدیر اوورده هم کار را سر کده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت میکشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن میگیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر میبرویم، بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلیت کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه خیلیت کشتگیم کرمان. میشه و شکرمان.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمه کار کسته. هم پلک میکنه بعدی پلک. پخته میکنه چوبخ میره خطیز زنکو یا 15-16 نفر کار کسیم خوشون خوشو هم سری وقت میره چوبخ میکنم حلق منو سری وقت میشنم
شوهای
ماوشوشنا سری وقت میکنم زنکو خوشو کار میکنم چمای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54 درصد آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند. به باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعدی تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده به سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوقشناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردنی آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوقشناس این سازمان شخصانم شدی و که تحلیل فراگیر در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عینی حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زن ها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا منع کار وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند، لیکن این نه تنها به ارگانیسم زن ها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی روی خط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این روی خط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این روی خط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این روی خط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این روی خط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این روی خط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری توصیه‌ای به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این روی خط علاقه بیکار شده است. در فدراسیون روسیه باشد این روی خط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین روی خط ها باید عموما وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین‌المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که کودکی با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت‌ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها میتوانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگر زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین با رخصتی حامله داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زن هایی که با رخصتی میبرند حقوقی گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چخل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعه می کنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی، مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی ایلوی و و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های داخل دار مراجعه میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی یکان معیارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاش زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاش برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند. یعنی همه خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند. لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان، برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالت های دوچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدیند. خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودند و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای کار اجرا شدهش و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدن و بیشتر حقوقها و میخانیزم هایی که زنان از آنها میتوانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، میتوانند از بیشتر میخانیزم ها استفاده برند. سودها میتوانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان میتوانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت میتوانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه میتوانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی اما کارخانه پیشنهاد می‌نماید. در حالتی به نظر نگرفتن، واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند میتواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را وکی نامبر کردن میتواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نفهم برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود را هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتن شکرانه گفتن با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمه نو ای بهتر از از بغشی ها بر دل نویدی تا بادی سبا را با گلستان گذری هست تا بادی سبا را
سرخط مهمترین خبرها واکنش رئیس ولایت سغد به کشتارها در کانی بادام. بالا رفتن نرخ بلیت مسکو دوشنبه مهاجران را نگران کرده است و لیمیت برق بر ولایت بدخشان هم سرایت کرد. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 18 دکمبر سال 2024 است. رئیس ولایت سغد با کشتار چند عائله در شهر کانی بادام واکنش کرده، گفته است تفتیش این حادثه ها تحت توجه رهبریت دولت قرار دارند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد 16 دکمبر و یک روز پس از کشتار اعضای دو خانواده به شهر کانی بادام رفته با فعالان این شهر واخورده است. دفتر مطبوعات رئیس ولایت سغد در خبرنامه نوشته است دوام چند روز اخیر در شهر کانی بادام یک چند حادثه کشتار بی‌رحمانه به قید گرفته شد که جامعه شهروندی را به تشویش انداخته است. به اطلاع این منبع، برای پیدا کردن جنایتکاران بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سرجمع آمده، برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. رجبای احمدزاده گفته است روند تفتیشات زیر نظارت رهبریت دولت قرار داشته، شهروندان نباید به تهلکه افتند. احمدزاده از ساکنان کانی بادام درخواست کرده است که با مقامات قدرتی همکاری کنند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کانی بادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده، در کوچه ها کامراهای نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سغد درباره شماره قربانیان کشتارهای اخیر در کانی بادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نمی شوند چیزی نگفته است. به حساب رادیوی آزادی، بعد از ماه مارت امسال دست کم کشتار اعضای 7 خانواده رسانه شد. حادثه اخیر شب 15 دکمبر در دهه حصارک شهر کانی بادام 4 کس دیگر کشته شدند. اینها دو خانواده بودند. پیش از این سنه 8 دکمبر 6 عضو یک خانواده هم در شرایط ناروشن در کانی بادام به هلاکت رسیدند. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست که این حادثه حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری اند یا وحشت انگیزی. دادگاه های تاجیکستان دو نفر را با اتهام دست داشتن در این کشتارها محکوم کردند. یکی از آنها به حبس ابد و دومی به 20 سال زندان محکوم شد، اما پیوندانشان آنها را بیگناه میگویند. در روزهایی که بیشتری مهاجران تاجیک از روسیه به وطن برمیگردند، نرخ بلیت هواپیما از مسکو به دوشنبه یک بار بالا رفته است. روز 17 دکمبر در چند نقطه بلیت فروشی به رادیوی آزادی گفتند نرخ بلیت در خسیر مسکو دوشنبه تا 4500 سومانی یا 400 دلار است. این در حالی است که نرخ بلیت هواپیما از دوشنبه به مسکو تا 1600-1700 سومانی است. نماینده یک نقطه بلیت فروشی در دوشنبه تصدیق کرد که سبب گران بودن نرخ بلیت مسکو دوشنبه با بازگشت مهاجران ربط دارد. مهاجران تاجیک در فصل بهار به روسیه می روند و در آخر تیر ماه و اول زمستان به وطن برمیگردند. خط سیر مسکو دوشنبه یک از راه‌های اساسی سفر مهاجران تاجیک است. شبانه روز در این مسیر تا 7 پرواز عملی می شود. از دوشنبه به یگان شهر دیگری اینقدر پرواز انجام نمی شود. گران بودن نرخ بلیت هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه‌های زمینی از جمله طریق اتوبوس به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلات زمینی تا 3-4 روز طول میکشد و مهاجران میگویند که در راه‌ها به خصوص در بیابان‌های قزاقستان عذاب میکشند. در ولایت مختار کویسان بدخشان هم محدودیت انتقال برق یا لیمیت جاری شده است. امیرخان رحیموف دایرکتور شرکت پامیر انرژی که مسئول تامین ولایت بدخشان با برق است، 3 روز پیش در جلسه رسمی گفته است سبب جاری شدن لیمیت سرد شدن هوا و یخبندی شدید در کوله یشکول است. به گفته دایرکتور پامیر انرژی، فعلا تنها شهر خاروق و مرکزهای ناحیه ها پر با برق تامین بوده، دهه های دیگر با محدودیت برق میگیرند. روز 17 دکمبر در شرکت پامیر انرژی به رادیوی آزادی گفتند ساعت های عنیق قطع برق فعلا معلوم نیست. ولایت مختار کویسان بدخشان یگانه منطقه تاجیکستان بود که تا امسال در آنجا محدودیت یا لیمیت برق نبود. به فرق از دیگر منطقه های تاجیکستان، بدخشان نه از سوی شرکت برق تاجیک بلکه از طرف شرکت پامیر انرژی با برق تامین می شود. در دیگر منطقه های تاجیکستان ساکنان هنوز از ماه سپتامبر با محدودیت برق می گیرند. وزارت انرژتیک گفته است ساکنان دهه ها باید شبانه روز 10 ساعت برق گیرند، اما اهالی روستاها می گویند حتی این رجع تعیین کرده مقامات هم رعایت نمی شود. بینندگان عزیز، لطفاً در زیر برنامه نویسید که در جای زیست شما چند ساعت برق است. امروز 18 دکبر روز بین المللی مهاجران است. رادیوی آزادی در عرفه این روز از خانواده های برخی از مهاجران در کشور پرسید که پول فرستاده فرزندان مهاجرشان در زندگی آنها تا کجا مهم است. پاسخ ساکنان را همراه ببینیم.
ممنون همشانه ما یک جا زندگی بودم پیش میبریم. من خودم زنی خونشین. هم با اکه خدا که برای کشنتی هم رسی هست که با مویم یک مثل زندگی بودم پیش میبریم. هست سال پیش با بهتر. من خودم 11 سال در رسی کار کردم. بزرگ صداودا کار میکردم. خیلی اومدم که بچه هم با فرزند و خوندار کردم. دیگه نمودم کار کردم. گفتم چه جان شین نکنم خود ما شما دیگه میکنیم بازی خونه شینم
از که جو پیش بردم بکنیم نمیشه البته خیلی پول بود میکنن نمیشه ایجا پر ایجا های
امکان هست این اما خدم 18 ساله امیلیش ند امکان ست فایز ها دو برو بعدی در سیر کار میکنیم در یام های در روز هست های او دو میکدگی بتونا میکنن نگه اکبا بسار جاروی به سعودی و ایروی در وقتش مکتب نخوندن مقصد ندارن ده اون سفر بیزنس اون چی ندارن فقط چی میدونن همین که مکتب تموم کنم روسیه میرم به امید روسیه میشوم مکتب تموم کنم روسیه میرم یا بالو میکنم بعد میرم روسیه رو نمیدونن سواد ندارن عذاب میکشنم خیلی
با فکر من که شگرونای تاجیکستان ما که همه چی دمو رسونده تونست هستیم پیشتر خیلی وزمی بود زندگی کمتر حاضر شگر خدا همه چیز هست رسونده نتونیم خیلی که کمبودی میشه در زندگی همه وقت کمبودش هست شیدنش ممکن.
بینندگان عزیز شما به مهاجران چه گفتنی دارید؟ لطفا در زیر برنامه به ما نویسید. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی را محکوم کرد. ولیزاده کارمند پیشین رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی بود. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده در صحبت با رادیو فردا گفته است ما این حکم را قاطعانه محکوم میکنیم و خواستار رهایی فوری او و آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هستیم. نماینده دپارتمنت آمریکا همچنین گفته است حکومت ایران با استفاده از تهدید بازداشت اعتراف مجبوری و استفاده خشونت تلاش کرده است آزادی مطبوعات را سرکوب کند. دادگاه انقلابی در تهران ماه دکبر رضا ولیزاده را با اتهام همکاری با حکومت آمریکا که جمهوری اسلامی دشمن می‌خواند گناهکار دانست. رضا ولیزاده پس از 10 سال کار در رادیو فردا ماه نوامبر سال 2022 از این رسانه رفت. پس از مدت بدوباش در خارج با دیدار نزدیکانش به ایران برگشت و ماه اکتبر سال 2024 بازداشت شد. نزدیکانش گفتند رضا ولیزاده به یک دامی امنیتی افتاد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 دکبر را فرا می‌گیرد.
هجدهم دکبر سال 1908 بابا جان غفوروف تاریخ شناسی معروف و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی تولد شده است. مهمترین میراث علمی غفوروف که همگی 68 سال عمر دید کتاب مشهوری تاجیکان بود که از اولین تحقیقات مفصل و فراگیر درباره تاریخ ملی مردم تاجیک دانسته می شود. منقدان دو جلده تاجیکان را برای جای ناگزیر به ایدئولوژی شوروی مطابق شدن برخی شرح و توضیحاتش تنقید می کنند. سالهای استقلالیت حکومت بابا جان غفوروف را قهرمانی ملی عنوان و کتابی او را به هر خانواده تاجیکستان تقدیم کرد. 18 دکبر سال 1923 نظام نورجانوف هنرشناس معروف تاجیک در شهر بخارا تولد شده است. نورجانوف 94 سال عمر دید و یکی از دانشمندان سرشناس هنر ملی تئاتر، اپرا و بالت، رقص و موسیقی تاجیک بود. مؤلف تحقیقات با نام عالم بیکنار رقص تاجیک، تئاتر سنتی تاجیکان و دیگر کتاب‌ها بوده، شاگردانش به بهترین عالمان این رشته تبدیل یافتند و کار او را ادامه دادند. 18 دکبر را سازمان ملل متحد روز بین المللی مهاجران اعلان کرده است تا که توجه جامعه جهانی به این قشر جامعه بالا برده شود. جنگ و خشونت، تعقیب‌های سیاسی، نابسامانی‌های اقتصادی و طبیعی باعث به کشوری بیگانه رو آوردن مردم می شود. مهاجران قشر آسیب پذیر به حمایت و این زمان هوسمند بیشتر برای کار و زندگی بهتر به حساب می روند که در صورت توجه درست می توانند به رشد کشور مساعدت کنند. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج اساساً روسیه مهاجر کاری می باشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 108 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. فرستادن ویدیوهای جالب را هم فراموش نسازید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بازداشت یک شهروند ازبکستان در رابطه با کشتار ژنرال روس در مسکو. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه‌اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسما بر دوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیت اوکراین SBU به رادیو آزادی گفت که ترکش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیتی روسیه FSB ادعا دارد که اوکراین به شهروند بازداشت شده ازبکستان در عوض کشتن ژنرال ایگور کریلوف 100 هزار دلار و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخ را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه ژنرال ایگور کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت، گفته شده است در اظهارات FSB. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستان اوکراین او را به استفاده از سلاح کیمیایی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیتی اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیایی استفاده کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. رئیس ولایت سوخ به کشتارها در کان بادام واکنش کرد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت 16 دکبر و یک روز پس از کشتار اعضای دو خانواده به شهر کان بادام رفته با فعالان این شهر واخورده است. دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوخت در خبرنامه نوشته است دوام چند روزی آخر در شهر کان بادام یک چند حادثه کشتار بی‌رحمانه به قید گرفته شد که جامعه شهروندی را به تشویش انداخته است. به اطلاع منبع، برای پیدا کردن عاملان این کشتارها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق سرجم آمده برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. احمدزاده از ساکنان کان بادام درخواست کرده است که با مقامات قدرتی همکاری کنند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کان بادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده، در کوچه ها کامرای نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوخ درباره شماره قربانیان کشتارها اخیر در کان بادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نشدند چیزی نگفته است. به حساب رادیو آزادی، بعد از ماه مارس امسال کشتار اعضای 7 خانواده رسانه ای شد. گفتگوی ویدیویی احتمال دادن سبکی به زندانیان در ازبکستان. گازeta اوز در این باره روز 18 دکبر با تکیه به اطلاعی پارلمان ازبکستان خبر داد. منبع این اقدام را انسانی نامید که با استفاده از فناوری های نو به اصلاح زودتر محبوسان و همایش آنها به جامعه بعد رهایی از زندان مساعدت خواهد کرد. اگر طرح قانون به این شکلش قبول شد، وابسته به خصوصیت جزا و مهلتش، به زندانی ها در یک سال تا 24 بار امکان برپا کردن صحبت های ویدیویی فراهم می شود. وکیلان پارلمان ازبکستان گفتند چنین صحبت ها زیر نظارت ماموریت زندان جریان خواهد گرفت. سازمان یونیسیار میگوید شهروندی 218 هزار کس در آسیای مرکزی برقرار شد. گزارش روز 17 دکبر در سامانه یونیسیار کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشر شد. طبق آن اکثر این آدمان از زمان فروپاشی اتحاد شوروی بی سند و بی حقوق مانده در گرفتن شناسنامه کشوری زیستشان مشکلی کشیدند. این سازمان میگوید 31 شخصان بیشهروندی در سیاره ساکنی آسیای مرکزی میباشند. شمار دقیق شخصان بیشهروندی ساکنی تاجیکستان نشر نمی شود، ولی سازمان از قضیه عدالت شهبازوی 34 ساله ساکنی کولاب و مادری 3 فرزند نمونه آورده است. وی سال 1988 در دوره اتحاد شوروی به دنیا آمده، با سبب ناداری والدان و بعدن زندگی قشقانش با همسر بیمار نتوانست از صاحب شناسنامه شود. سازمان اجتماعی چشمه با مساعدت یونیسیار در برقرار شدن حقوق شهروندی و هم دریافت شناسنامه تاجیکستان به او مدد کرده است. ادیب و روزنامه‌نگار تاجیک دارای دوست در سن 84 سالگی درگذشت. مراسم دفن زنده یاد روز 18 دکبر در آرامگاه سری آسیایی دوشنبه برگزار شد. وی سال 1963 دانشکده آموزگاری را ختم کرد. در ماه سپتامبر سال 1965 کار را در روزنامه معارف و مدنیت سر کرده، زمانی که سردبیری نشر را بورینسا بردیو بر عهده داشت و تجلیل از جشن نوروز بحثی اساسی بود. نقش مطبوعات سازنده است. در زمان کمونیستی اول اثبات کردن در کار بود که نوروز بدین هیچ ارتباط ندارد. نوروز تنها رقص و کبابخوری نیست، بلکه آغاز کار است. وقتی که اولین مقاله در سالهای 60 چاپ می شدند، ما به حکومت و بیگانگان یک نکته را فهمانیدیم که این ایدی کار است. نوروز این کار است و کار مهم است، گفته بود او در صحبت با رادیو آزادی در ماه مارس سال 2012. سفر عبدالله دانشمند تاجیک روز 18 دکبر در پیام دارای دوست را شخصی نامید که در دایره دوستانش با نام سقراط مشهور بود و به ده ها نفر درس خشتنشناسی داده بود. دریغ و صد دریغ که میهن ما باز یک فرزند فرزانش را از دست داد. باز یک خورشید ما را ترک گفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات روسیه روز 18 دکبر گفتند که در رابطه با کشتار جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی این کشور، یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. با وی حبس یک عمری تهدید میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسماً بردوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیتی اوکراین به رادیوی آزادی گفت که ترکیش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیتی روسیه ادعا دارد که اوکراین به شهروند بازداشته ازبکستان در عوض کشتن جنرال ایگور کریلوف $100,000 و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخ را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه جنرال ایگور کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند، پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت، گفته شده است در اظهارات خدمات فدرالی امنیتی روسیه. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد از آن رخ داد که داستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیتی اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. ایگور کریلوف ختم کرده مکتب عالی فرماندهی نظام کسراما بوده، از سال 2017 رهبری نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت.
در نظر کردم با چشم در نظر روی تو، رو به هر کس آورم پیش نظر هم روی تو. We'll be right back. جوانی آرزوی من، بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
در آسمان بخش‌های شرقی آمریکا چی واقعی روی می‌دهد؟ هفته‌های اخیر اینجا شماری پهپاد یا بسرنشین‌های بی‌نهایت زیاد مشاهده شده است و ساکنان عادی گرفته تا پرزیدنت آینده را چند سوال به تشویش آورده است. من زرنگزی نوروزشا در این باره گزارش می‌دهم. چرا در آسمان نیوجرسی یک باره شماری زیادی پهپادها پیدا شده است؟ کی آنها را فرستاده است و چرا؟ این سوال هاست که امروز در سراسر آمریکا و جهان صدا می دهند. الهاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز یکشنبه گفت در این کار ایزی خارجی دیده نشده است و افزود حالا حکومت در این مورد کاربری دارد.
می خواهم به جامعه آمریکا این باور را دهم که ما دست به کار هستیم. ما با مقامات دولتی و محلی همکاری زیج داریم، ولی مهم این است که ما با وکالت های ایلوگی از سوی کنگره ضرورت داریم تا مشکلات مربوط به بسرنشین ها را حل کنیم. حالا صلاحیت های ما محدود و همین ها هم روبه پایانند.
در حالی که مقامات از پای دریافت پاسخ به سوال هایند، ساکنان میگویند آسمان معمولا آرامی آنها هفته های اخیر روشن شده است. کریستوفر سادولیس، ساکن نیوجرسی، در این باره گفت
آنها بندازه هواپیمای تجارتی نیستند. همشون برابر با ماشین هستند. اگر آنها کمی پایین تر شوند، کلان به نظر می رسند. می توانم بگم که این پهپادهای هوسکارانه هم نیست و شمارشون در سراسر نیوجرسی خیلی زیاد است. تصور کنید که چقدر پول لازم است برای این همه.
رهبران طلب دارند که تدابیری ضروری اندیشیده شود. چک شومی، رهبری اکثریت دموکرات های سنات، گفت
چرا سوال ها بیشتر از پاسخ هایند؟ حالا ما اینجا با سه دلیل جمع آمده ایم. اول، برای استفاده وسیع دستگاه نو ولی مخفی رابین، برای دریافت پاسخ در مسئله پهپادها، و همچنین می خواهم اعلام کنم که من در تهیه و قبول قانون کمک می کنم که امکان می دهد با پهپادها بهتر مبارزه بریم. برای آشکار کردن دران ها به حکومت های فدرالی یاری می رسانند.
پریزیدنتی تازه انتخاب دونالد ترامپ فرضیه خود را پیشنهاد کرد و نگفت که در این موضوع یگانه طلای مخفی دریافت کرده است یا نه.
حکومت می داند که چی روی می دهد. آنها می دانند که این از کجا می آید و به کجا می رود و با کدام سبب نمی خواهند مسئله را شهر دهند. فکر می کنم بهتر است بگویند که این چی است. ارتش و پرزیدنت ما می دانند. فکر نمی کنم این کاری دشمن است. اگر چنین می بود، به سرنشین ها را می ترکندند. اتفاقی عجیبی رخ می دهد.
در هر صورت، مردم به این موافقند و پاسخ می خواهند. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی،
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
قرار است هیئت مدیران بانک جهانی طرح عظیم سرمایه گذاری نیروگاه روغن را بررسی کند.
من خیرمان بقازاده.
حکومت تاجیکستان برای ساختمان آن به کمک خارجی بسیار زیاد احتیاج دارد. در صورت تصویب طرح ممکن است بانک جهانی و شریکانش برای تاجیکستان بیش از 500 میلیارد دلار مبلغ اختصاص دهند. نتیجه بررسی ها احتمالاً فردا نشر می شود. همکارم کیومرسی اتو جزئیات این طرح را از سندهای رسمی آموخت و اینجا با ما در استودیو است. کیومرسی سلام. اول جزئیات طرح را برای ما و بینندگان شرح می دادید؟
بله خرامان، این طرح مذکور سرمایه گذاری پایدار نیروگاه برق آبی راغون نام دارد و ارزش آن 650 میلیون دلار است. درباره عزم بانک جهانی برای سرمایه گذاری راغون، یوسف مجیدی معاون وزیر مالیه هنوز ماه آوگوست صحبت کرده بود و گفته بود که برای به پایان رساندن ساختمان راغون بیشتر از 6 میلیارد دلار لازم است و سهم بانک جهانی اینجا زیاده از 500 میلیارد را تشکیل می دهد. در شرح مختصر این طرح بانک جهانی نشر کرده است آمده است که در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه که قدرتش 3780 مگاوات است، نه تنها مردم تاجیکستان با نیروی برق دائمی تامین می شوند، بلکه ازبکستان و قزاقستان هم می توانند که از نیروی برق آبی بی ضرر برای محیط زیست، یعنی از تاجیکستان استفاده برند، یعنی استفاده نیروگاه های برق بخاری را کمتر کنند که در آن از انگشت و مزود استفاده می شود و محیط زیست را آلوده می کند. خیرمون، هرچند تاکنون دو جنراتور یا که چرخه راغون به کار انداخته شدند، ولی هنوز هم بسیاری از ناحیه های تاجیکستان در زمستان از برق محرومند و ساعت های معین نیروی برق میگیرند.
بله، واقعا کیومرس، تلویزیون الجزیره اگر دیده باشید برعکس نظری دو متخصص و فعال زیست محیطی را نشر کرد که خواستند بانک جهانی این طرح را قبول نکند، چون به ادعای آنها نیروگاه آسیب جبران ناپذیر به محیط زیست میرساند و از جمله 60 هزار نفر را بیجا میکند.
خیرمان تشکر. در سندهایی که بانک جهانی از جمله پاسخ مدیر دفتر بانک جهانی به نامه های حامیان حقوق و فعالان محیط زیست نشر کرد است، گفته می شد که همه این نگرانی ها به انابت گرفته شدند. به قول او بانک جهانی با حکومت مسئله شفافیت در ساختمان نیروگاه راغون و بی‌ترس و هراس در میان گذاشتن هر شکایت و مشکلی را بررسی کرده است. جواب ظاهرا به این نگرانی های حامیان حقوق است که گفتند در تاجیکستان فضای ترس و بیم حکم فرما است، مطبوعات و ژورنالیستان سرکوب می شوند و مردم از ترس به کسی شکایت یا که اعتراض نمی کنند. حامیان حقوق گفتند که اگرچه سازمان های بین المللی طرح را همه جانبه زیر نظر دارند و نگرانی هایشان را با حکومت در میان می گذارند، اما این به آن معنا نیست که مردم محلی از ساختمان نیروگاه آسیب می بینند. اینه که تا کنون به گفته آنها ساختمان نیروگاه به زندگی 7000 کس تاثیر منفی گذاشته است و آن هم در زمانی که فقط 25% کارهای نیروگاه انجام یافتند. ولی این نکته هم صدا می‌دهد که خرمان خراجات ساختمان شفاف نیست و امکان دارد که به فساد آلوده باشد که سبب افزایش خرج آن و هم به درازا کشیدن اتمام شده باشد. به قول برخی از منبع های رادیو آزادی، چند شرکتی که در محل ساختمان کار می‌کنند در آنجا به نزدیک رئیس جمهور تعلق دارند.
تشکر همکارم کیومرسی اتو درباره طرح سرمایه گذاری نیروگاه راغون با ارزش 650 میلیون دلار صحبت میکرد که قرار است بانک جهانی آن را بررسی کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محمد صابری عبدالقهار نماینده جنبش گروه 24 میگوید مقامات والدانش را فشار آوردند که او را مجبور کنند بخشش خواهد و به تاجیکستان برگردد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد صابر از سال 2018 عضو فعال این سازمان بوده، پس از اکستریمیستی شناختن سازمان در تاجیکستان دوشنبه را ترک کرد و میگوید بخشش نمیپرسد ولی در شرایط دیگر به تاجیکستان برمیگردد. به نقل او دو کارمند شعبه کارهای داخلی رشت هفته گذشته به منزلشان آمده با پدر و مادر و برادرش صحبت نموده گفتند که برگردد هیچ گونه مجازات نخواهد شد. تلاشای پی در پی ما برای تماس با شعبه امور داخلی رشت نتیجه نداد و به زنگهای ما پاسخ ندادند. محمد صابر عبدالقهار رهبری کمیته اجرایی گروه 24 روز 16 دسامبر به رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس به پدرش گفتند که یک رهبرشان در ترکیه کشته شد و رهبر دیگرشان بازداشت شد و به تاجیکستان آورده شد، دیگر چی میکنند در اونجاها؟ برگردد و بیاید به ناحیه رشت. آنها به پدر و مادرم گفتند که زنگای زنید فهمونید که بخشش پرسد و برگردد. چندین مراتب است که به خانواده ما فشار میارند. پدر و مادری من جوابگو در عملهای من نیستند. به اشاره های آنها اگر من بر نگردم مرا دور راه انتظار است. یکم به مثل عمر علی قوتوف قتل میشم یا که به مثل سهراب ظفر به تاجکستان آورده به حکم سنگین زندانی میشوم. من به حرفای مقامات باور ندارم و هیچگاه از راهم دست نمی بردارم. میگوید